چو خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را، مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو معرف سلام عرض می کنم. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت باشید. این برنامه مشق راه در ماه مبارک رمضان تقدیمتون میشه. امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و هممون توفیق بندگی واقعی اون یار بنده نواز رو در تمام شبها و روزهای این ماه عزیز داشته باشیم. با این امید که انشاءالله برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره، دل و جانمون رو به ذکر شریف صلوات معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه و تلاش میکنیم در این برنامه هم با رمز و رازهای اخلاق توحیدی و رسیدن به بندگی واقعی خدای متعال آشنا بشیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق مدار برنامه، امروز هم میهمان ما هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، الهی که طاعات و عباداتتون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم در این ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. خب استاد، انشالله ما در این برنامه هم مثل سال گذشته بنا داریم از اخلاق توحیدی بشنویم و انشالله تلاش بکنیم که با رعایت این نکته ها بندگی خوب خدای متعال رو انجام بدیم. در خدمت شما این نکته های شما رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صل الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. خداوند فرمود قل اللهم مالک الملک. کدوم خدا را میگیم؟ خدایی که نه سلطنت بر این عالم دارد، اصلا مالک سلطنت خداوند. تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. میگیم خدایا تو کسی هستی که به هر کس بخواهی سلطنت میدی، تو بخواهی و از هر کس تو بخواهی سلطنت رو میگیری. و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. هر کس رو تو بخواهی عزیز میکنی، هر کس رو تو بخواهی ذلیل میکنی.
بله.
بعد همه مطالب رو خداوند جمع میکند، میفرماد خلاصش اینه: به ید کل خیر. همه خیرات در دست توست. خب حالا کسی ممکنه سوال کند که خداوند قدرت چنین کاری رو هم دارد؟ فرمود بله.
بله.
به ید کل خیر، انک علا کل شیء قدیر. ما باید با این خدا یه قدری معنوس بشیم، یه قدری دل به خدا بسپاریم، همه امور زندگیمون اصلاح میشه، از غم و غصه ها خارج میشه. خب اومدیم سراغ راهکارهای عملی که برای رسیدن به این اخلاق توحیدی لازمه. حالا چون در ماه مبارک رمضان هستیم، میخواییم انشالله اگه بشد مطلب رو سوق بدیم به این طرف که این خدا رو باید دید. البته نه با چشم سر، این مسلمه که بله. خداوند جسم نیست، ماده نیست، زمان ندارد، مکان ندارد، ما با این چشم سر دیده نمیشد. اما خدا دیدنیست که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که لم اعبد ربن لم اره. اصلا خدایی که نبینمش عبادتش نمیکنم، باید ببینم، از جمال و کمالش لذتی ببرم تو بعد در مقابلش با شور و اشتیاق رکوع کنم، به سجده برم. حالا این دیدن خداوند در این ماه مبارک رمضان خیلی آسان تر از ماهای دیگره، چون ماه خداست، ماه بندگی خداست. حالا اگر دنبال این راهکارها باشیم و اگه خداوند توفیق بدهد، راهکارها رو به صورت جزئی هم بیان بکنیم، نه کلیاتش.
بله.
اولین مطلب اینه که قرآن می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی می‌فرماد این روزه رو من برای شما قرار دادم برای اینکه شاید به تقوا برسید. چون حالا ممکنه بعضی هم روزه‌ای بگیرن که خیلی مراعات نکنن و تقوای جدی درش حاصل نشن.
بله، بعد آدابش رو رعایت کرد.
بله، در بعضی از روایات دارد که رب صائمن، چه بسا روزداری که چیزی که از روزداری گیرش میاد فقط گرسنگی و تشنگی.
این حد اقل.
البته این روزه صحیحه و واجبش رو به جا آورده، اما از برکات روزداری محروم مونده. خب حالا تقوا نتیجه روزه است و تقوا یکی از اموریه که انسان رو آماده میکند برای اینکه خدا رو در زندگیش ببیند. منتها اشکال اینه که باز ممکنه بعضی سوال کنن که خود تقوا هم یه امر کلیه. حالا تقوا چیه؟ تقوا چطوری حاصل میشد؟ تقوا چگونه آدم ها به رؤیت خدا میرسند که از دیدن او لذتی ببرد؟ خب اینا را به تدریج انشاءالله خدا توفیق بده توضیح میدیم. تقوا اصل این ماده از وقایقی به معنای حفظ کردنه، که انسان خودشو حفظ بکند. خب انسان کی خودشو حفظ میکند؟ چون در معنای اتق الله خیلی از بزرگان فرمان یعنی از خدا بترسید. خب از خدا بترسید معنای وقایقی حفظ کردنه. میگن منظور اینه که اولین قدم در حصول تقوا اینه که انسان در دلش یه ترسی از عذاب خدا داشته باشه، عذابی که نتیجه اعمال خودمه، نه اینکه خدا کسی رو عذاب بکنه.
بله.
خداوند جز رحمت و خیر و برکت و عفو و گذشت از بسیاری از گناهان ما میگذره و یغفو عن کثیر، و گاهی هم فرماد خداوند همه گناهان را میبخشد. اما بالاخره اگه این ترس در وجود من نباشد، ببینید من وقتی که رانندگی میکنم کی مواظبم خودم رو حفظ بکنم، از خطرات رانندگی در امان میمونم؟ وقتی یه دلخوری داشته باشم.
بله.
یه ترسی در وجود من باشد، ممکنه ماشینی جلوم ترمز کنه، ممکنه بچه‌ای وسط خیابون بدبه.
بله.
ممکنه گودالی جلو راهم باشه. این ترس باید در وجود من باشد تا در مقام رانندگی احتیاط بکنم.
البته ترس سازنده است، چون بعضی از ترس‌ها سازنده نیستن.
ترس معقول.
بله،
بعضی ها دوچاره افسردگی و پریشانی و خیالات میشن، اونو نه، یه ترس معقول. بالاخره در رانندگی خطرات هست.
بله.
اگه توجه به این خطرات داشته باشم خودم رو حفظ میکنم. تقوا منظور اینه، اگه من بدونم این مسیری که در زندگی دارم طی میکنم که به آخرت و سعادت ابدی برسم خطراتی در راه هست، شیطان در کمین منه، خودم رو حفظ میکنم. این اولین کاریه که به صورت عملی ما برای رؤیت خداوند و دل بستن به خدا بهش نیاز داریم.
البسه.
که یه قدری دلهوره و ترسی از اعمال خودم داشته باشم.
بسیار خوب، متشکرم. این صحبت مقدماتی جناب استاد فقیه بود که شنیدیم. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید. در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روز ها نام تو را در شمار عاشقان گمنام‌تر نیستی فرصت برای درد دل کردن کمم، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. دل هایی
از این هم خونتر.
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هر چند نیست، در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیهی شنوندی محترمی نوشتن که در گذشته کسانی را سرزنش و الان دوچاران رفتارها شدم. اشاره داره به اون روایتی که کسی رو سرزنش نکنید به خاطر یک کار بدش، ممکن شما هم بعداً بهش مبتلا بشید. سوالشون رو اینطور پرسیدن: چه کار کنم از این وضعیت بیرون بیام و اینکه دیگر سرزنش کننده نباشم و در ذهن هم نگویم فلانی چرا اینطور است، و چه کار کنم بیشتر به خدا فکر کنم تا نکته های منفی از ذهنم بیرون بروند، و آیا نیاز است از آنهایی که سرزنششان کردم حلالیت بگیرم یا برای جبران آن سرزنش ها کاری انجام بدهم؟
در مورد اینکه من چرا دچار سرزنش دیگران میشم، باید ریشه یابی کرد. یکی از مسائل مهم در اخلاق و تربیت ریشه یابی گرفتاری هاست.
بله.
اینکه من دیگران رو سرزنش میکنم، علت اولش اینه که اصلا به عیب دیگران توجه میکنم. این کار بدی. تجسسه. اینکه من دقت میکنم ببینم کجای کار این گوینده مثلا لغزشی پیش اومد. اصلا گاهی یه صحبتی رو گوش میدم فقط برای اینکه عیباشو پیدا کنم.
بله، باز اینطور.
گاهی یه کتاب رو میخونم فقط برای اینکه ایراداشو پیدا کنم. گاهی با یک کسی گفتگو میکنم. این بده که آدم نسبت به عیوب دیگران حساس باشد، تجسس بکنه. این ریشه اولی. آدم باید به دیگران همیشه با دید خوب نگاه کنه، خوبی های اطراف رو ببینه.
بله. البته اصلا بس خیلی کلیه دیگه، چون بعضی از مشاغل یا بعضی از موقعیت هاست که انسان باید کلا نقاد باشه، باید دنبال اون ایراده باشه. مثلا کسی که داره کتابی رو می نویسه باید حتما به نگاهش به مخاطب هم باشه که آیا میپسنده، آیا ایرادی هست یا نیست. شما کلی میفرمایید که باید انسان خوشبین باشه به دیگران.
نقد فرق میکند با عیب جویی. ویلون لکل حمزتن لمزه. عیب جویی بده.
بله
بله. یه وقت یک کتابی رو میدن به من، میگن نه ارزیابی کنید، میخواد چاپ بشه، ببینید اشکالاتش کجاست. اصلا وظیفه من اینه که ایراد و اشکالات رو پیدا کنم.
بله.
اما یه وقت نه، دنبال عیبگیریم، دنبال عیبجوییم،
دنبال مشکیری هستم.
بله. اون حتی تو امتحان گرفتن اساتیدی که سوال مطرح میکنن، گاهی من سوال برای امتحان یه جوری مطرح میکنم که میخوام مشکیری کنم، افراد به سختی بیاندازم. گاهی نه، سوال معمولی میدم.
بله.
این بده، این که انسان توجه به عیوب، الا اینکه یه جایی وظیفه آدمه.
بحثش شده است.
نیروی حفاظت امنیت گفتن دقت بکنین استثناءات رو داره در زندگی عادی.
بله.
در روابط شخصی. نکته دوم، یه نوع استکبار، تکبر، عجب و خودبینی در منه که متاسفانه درد بزرگیه و علاجش هم سخته، که گویا ما حالا یه عیبی هم در دیگری دیدم، به صورت طبیعی تجسسم نکردم. حالا اگه احساس کنم که این عیب در خود منم هست، چرا اونو سرزنش کنم؟ اگه احساس بکنم که من از اونم خیلی پایین ترم، چرا سرزنش میکنم؟ پس ریشه دوم اون حالت کبر و غروریه که در منه، که خیال میکنم من این عیوبو ندارم، من پاکم،
برترم،
شروع میکنم سرزنش کردم. نکته سوم اینه که برخورد ما مردم با هم دیگر باید برخورد تربیتی، سازنده، برخورد اصلاحی باشد. حالا اگه عیبی هم در دیگری دیدم، سرزنش که کاری را اصلاح نمیکنم، باید تذکر بدم، اونم تذکر خالصانه، صادقانه، مخفیانه،
در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر.
بله. حالا گاهی امر به معروف و نهی از منکر، گاهی هم نه، تذکره. چون اما صادقش هم با هم فرق میکنه.
بله.
فقط بخوام یه موعظه‌ای بهش بکنم، اونم نه صریح و روشن، اون داستانی که از امام حسن و امام حسین علیهم السلام نقل میکنن که یه پیرمردی وضو میگرفت، وضوش درست نبود. خب حالا جای سرزنشه که آقا این چه وضویه میگیری، آقا این چه نمازیه میخونی، این چه نورم. نه، فرمودن که پیرمرد نگاه کن ما وضو بگیریم ببین وضوی ما ای با ایرادی دارد ندارد. اینو بهش میگن برخورد اصلاحی.
بله.
برخورد تربیتی. این نکته سوم. پس اولا دنبال عیوب مردم نباشیم. خیلی تو روایات اومده کسی که عیوب مردم رو دنبال بکنه اینو باید ازش بگذره. دوم حالت تکبر رو در خودم اصلاح بکنم. سومی که حالا اگه برخوردی هم میخوام بکنم برخوردم برخورد سازندهی باشن. این سه تا نکته. اما یه مطلب دیگه هم هست و اونی که گاهی هم آدم دچار وسواس میشه. شاید حالا از سوالی که ایشون داشتن این استفاده بشه. شاید که حالا من حال دچار وسواس شدم، نکنه چیزی گفتم کسی بعدش اومده، نکنه کسی رو سرزنش کرده باشم. اینم یه خطر بزرگی که گاهی هم شیطان آدمو دچاره یه نوع وسواس و تردیدی میکند که میدونید وسواس و تردید آدم رو عاجز میکنه.
بله واقعا سخته.
اینه که دچار وسواس نشن. و نکته بعدی این که اگر اطلاع و عذرخواهی من از اون شخص طرف مقابل باعث اذیت و آزارش نشه، باز رنجیده خاطرش نکنم، خب حالا برم عذرخواهی کنم، ببخشید من امروز اینطور برخورد کردم، برخورد من اشتباه. اما اگه ببینم حالا میخوام برم طلب عفو بکنم، عذرخواهی کنم، باز یه رنجش خاطر جدیدی ایجاد میکنم، باید براشون استغفار کرد. اگه آدم در حق دیگری ظلم به این صورت و حالا ظلم مالی باشد باید جبران کرد. یه نکته مهمی اینجا هست و اونی که خود قرآن گاهی مسلمان ها رو حتی صحابه پیغمبر رو مورد عتاب قرار میداد، خیلی هم شدید. منتها فرقش اینه که قرآن عتاب و سرزنشش خیلی مؤدبانه و سازنده است. مثلا اونی که خیلی مشهور همه شنیدیم خداوند عتاب میکنه، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید کار را که خودت انجام نمیدید. خب این هم یه نوع عتاب و سرزنشه، هم یه نوع توجه به اینه که حالا که میگی سعی کن خودت هم
انجامش بدی.
انجام بدی و بعدم کلیه شخص و مورده. یه وقت آدم توی مجلسی وارد میشه مثلا گناهی دارد انجام میگیره، به جای اینکه آدم یه نفر رو مورد سرزنش و عتاب قرار بده کلی این چه اوضاعیه، این اوضاع خوب نیست، به جاش بیان یه کار بهتری انجام بدیم،
سعی کن که روند رو عوض کن.
بیام یعنی عتاب و سرزنشم یه جاهایی در قرآن هست، منتها به صورت سازنده، نه که بخوایم یه کسی رو تخریب بکنیم.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز. اما یک سوال تلفنی هم به اتفاق بشنویم.
با سلام و خسته نباشید، من در نماز متاسفانه حالت عبادی پیدا نمی کنم. هرچی خودم رو نصیحت می کنم اون روحی که باید در نمازم باشه نیست. لطفا راهنمایی بفرمایید چه کنیم که این مسئله رو رفع کنیم.
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم. خب استاد فقی این سوال خیلی ها می تونه باشه، چه کنیم که روح نماز در بند نمازمون جریان داشته باشه و با خضوع و خشوع و توجه نمازم رو به جا بیاریم؟
این سوال که سوال خیلی از مردمه، شاید نیازه به ساعتها بحث و گفتگو داشته باشد. اما خیلی فهرستوار اگه بخوایم یکی دو تا نکته تذکر بدیم.
بفهمید.
مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه،
رحمت الله علیه،
ایشون بفرمودن که حضور قلب در نماز نمیشد الا اینکه انسان دائم خودشو در محضر خدا ببیند. یعنی نمیشد که من در حال غفلت باشم و یه لحظه یه مرتبه برگردم به حال توجه. مثل اینکه بگید یه کسی دارد گریه میکند یه مرتبه بخنده، یه کسی دارد قهقه میخنده یه مرتبه گریه کنه. این یک، که اولا انسان باید قبل از نماز در ساعات دیگرم یه توجهی به خدا داشته باشد. نکته دوم این که یه آدابی قبل از ورود در نماز هست، اینا را آدم باید مراعات کنه. در روایات دارد که از موقع وضو باید توجه در من ایجاد بشه.
بله.
وقتی که دارم وضو میگیرم حواسم بشه که دارم میرم برم با خدا صحبت کنم، دعاهای موقع وضو گرفتن رو بخونم، وضوم با توجه باشه. سوم اذان و اقامه، اینا خودش مقدماتیه که انسان رو برای نماز آماده میکنن.
بله.
چهارم دعاهایی که قبل از نمازه. حالا اگر شنوندگان عزیز بخوان بیشتر ببینن، مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح، یک کتاب مفاتیحه، یک کتابم حاشیه مفاتیحه، اونجا اولین بحثشون بحث آداب نمازه. حالا خیلی زیاده، یکیش اینه که میفرما نماز زیارت خداست. حاجی میرد زیارت خانه خدا.
بله.
اما نمازگزار میرد به زیارت خود خدا.
خود خدا.
و این نماز زیارتنامه خداست. این توجه آدم در خودش ایجاد کنه که الان نماز که میخوام بخونم، میخوام برم به زیارت خود خدا. همونطوری که حاجی باید محرم بشد و لبیک بگد بعد برد به زیارت خانه خدا، نماز گذارم باید محرم بشد لبیک بگد. اینا روایت دارد، مرحوم شیخ عباس هم آوردن که اولا خود الله اکبر اول نماز رو بهش میگن تکبیرت
الاحرام. بله،
مثل یه احرامه. دوم لبیک هم دارد، نماز هم این مراسم حج لبیک دارد و روایت هم دارد که قبل از نماز یه چند ثانیه لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و شر لیس الیک و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدک ذلیل بین یدیک. یه کلمه چند ثانیه طول میکشه به خداوند بگید خدایا لبیک، من دارم میام، من آمادم، من گوش به فرمانم. این حال عبادی رو در انسان تقویت میکنه. و یکی هم این که ما همینطور که برای همه مشکلاتمون سراغ توسل میریم، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن قبل از نماز یه توسلی به امام زمان پیدا کند، بگد آقا جا هم نماز بخونم، افکارم پریشان، شیطان مانع، کمکم کنی. و صدها آداب دیگه که الان انشاءالله یه برنامه مستقلی میخواد نماز انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی، هم بابت پاسخ دادن به این سوال و هم سایر نکاتی که در این برنامه فرمودید. به پایان برنامه رسیدیم. شما رو به خدا می‌سپاریم و امیدواریم که باز هم توفیق داشته باشیم در برنامه‌های بعدی خدمتتون باشیم. روزتون بخیر باشه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر می‌کنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. ان شاءالله که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اصوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی
داشت یادم میرفت. اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق ایران صدا نقطه آی آر یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید. وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
عملیات عظیم بیت المقدس در تاریخ این کشور خواهد ماند، هم در اون روزی که این حادثه اتفاق افتاد و هم هر وقتی که این گونه حوادث برای افکار مردم تشریح بشود و توضیح داده بشود. این جور حوادث وسیله ای می شود برای تجدید حیات ملی، برای آسان کردن راه عزت و عظمت برای یک ملت. عزیزان من، فتح بیت المقدس و عملیات عظیمی که در اون روزها اتفاق افتاد یک کار پیچیده عظیمی بود که از دو عنصر ترکیب شده بود، یکی دانش نظامی و قوت فرماندهی و هوشیاری و استعداد جوانهای مؤمن ما، این یک عنصر. کسانی که وانمود می کردند اون روز و شاید امروز هم بعضی خیال کنند که عملیاتی مثل بیت المقدس فقط یک هجوم انبوه انسانی بود، سخت در اشتباهند. هیچ امواج انسانی بدون فرماندهی قادر قاطع هوشیار نمیتواند هیچ عملی را انجام بدهد. در جنگ نظامی سازماندهی و عملیات و فرماندهی و تاکتیک و دقت نظر و موقع شناسی، ده ها عامل در کنار هم دانش نظامی را به وجود می آورد و استعداد و نبوغ نظامی را نشان می دهد. این اتفاق در عملیات فتح خرمشهر، یعنی همون عملیات بیت المقدس، اتفاق افتاد که همین شهید عزیز اخیر ما، شهید صیاد شیرازی، یکی از کارگردانان اصلی این عملیات بود و خود او همین بعد از ظهر یا مقارن ظهر بود از اونجا با تلفن تماس گرفت با بنده و مژده پیروزی را داد و گفت سربازان عراقی صف کشیدن بیان اسیر بشن، صف طولانی. ببینید چقدر این عملیات هوشمندانه و قوی و همه جانبه است که نیروهای دشمن احساس اضطرار میکنن که برای حفظ جان خودشون بیان خودشون رو تسلیم اسارت کنن، که هزاران نفر در اون روز نیروهای دشمن و متجاوز که اون همه با غرور و تکبر فریاد سر داده بودند، آمدن دو دستی خودشون رو تسلیم رزمندگان اسلام کردن. یعنی یک عنصر از دو عنصر مهم چنین پیروزی های بزرگی، قدرت فرماندهی، دانش، مسلط بودن بر عملیات پیچیده جنگ، توان به کارگیری نیروها، این جور چیزهاست که دشمنان ما در تبلیغات خودشون اون روز هم اینها را مخفی میکردن. میگفتن ایران امواج انسانی را فرستاد به جنگ. امواج انسانی مگر میتوانه پیروز بشه؟ چند تا مسلسل از چند طرف کار بذارن همه امواج انسانی رو درو خواهد کرد. نخیر، امواج انسانی فقط نبود، انبوه جمعیت فقط نبود، قوت سازماندهی بود، قوت اراده بود، نیروی نظامی بود.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه